میکنن تو زندگی با
اینم قبول دارم، اینم قبول دارم.
چه اشکالی داره قضا درست کنن؟
باشه اینم قبول دارم، نه اینم قبول دارم، اما آقا کاوه راستشو بخوای نمیخواستم بگم، الان میگم، چون شما این صحبت رو کردید. فقط تو کارهای خونه نگفتن که احساس میکنه روابط عاشقانه بین شما دوتا داره سرد میشه، به سردی داره میرسه. چرا؟ چون شما میای خونه خیلی خسته ای دیگه. اون روابط زنانه لطافت انگیز و لطافت بار رو دیگه نداری.
کارت... من تسلیمم میدونم.
کارت رو شما اثر گذاشته.
انقدر روم زیاد بوده که اصلا از همه چی غافل شدم.
خدا خیرت بده. آقا کاوه دیگه چه خبر؟
سلامتی، شما خوب هستین؟ خیلی محبت کردین، تشریف آوردین منزل ما.
بفرمایید. من با شکلات بخورم.
بفرمایید.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون هم برای
سایه‌اش
و پرتگاه‌های بی‌شمار هم
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
نبض کتاب. مروری بر آثار ماندگار ادبیات نمایشی. تهیه کننده حمزه علی محمدی.
با نام خداوند. سلام خانم ها، آقایان، به سیومین قسمت از برنامه نبض کتاب خوش آمدید. ما در مجموعه برنامه های نبض کتاب قصد داریم با حضور کارشناسان به تحلیل و بررسی آثار ماندگار ادبیات نمایشی و داستانی جهان بپردازیم.
مروری بر آثار ماندگار ادبیات نمایشی از شبکه نمایش رادیو.
در قسمت‌های پیشین از این مجموعه با تحلیل آثاری از نویسندگان بزرگ جهان در کنار شما بودیم و حالا در 30 قسمت از مجموعه برنامه‌های نبض کتاب قصد داریم به تحلیل نمایشنامه آخر بازی از آثار ماندگار ساموئل بکت، نمایشنامه نویس و رمان نویس نامدار ایرلندی بپردازیم. مهمانان ما در این برنامه جناب آقای دکتر پژمان دادخواه و جناب آقای مجید ایدری از اساتید و پژوهشگران تئاتر کشور هستند. سپاسگزارم بابت همراهی این عزیزان. جناب آقای دادخواه، ضمن خوش آمدگویی به جناب عالی در ابتدای برنامه، اگر صحبتی با شنوندگان دارید بفرمایید که پس از اون به ادامه برنامه بپردازیم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان محترم برنامه نبض کتاب. امیدوارم که خوب و سلامت باشید.
ممنونم از شما. جناب حیدری، در خدمت جناب عالی هم هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزم و شنوندگان خوب رادیو نمایش، در خدمتتون هستم.
ممنونم از هر دو عزیز. با نبض کتاب همراه ما بمانید.
ساعتی برای نقد آثار ماندگار ادبیات نمایشی.
جناب دکتر دادخواه بزرگوار، در ابتدا میخوام که مقدمه ای از نمایشنامه آخر بازی رو برای شنوندگان رادیو نمایش بفرمایید که پس از اون وارد تحلیل این شاهکار ادبیات نمایشی بشید.
نمایشنامه آخر بازی اثری از ساموئل بکت هست که خب یکی از برجسته‌ترین و شاخص‌ترین نمونه‌های تئاتر ابزورده که در سال 1957 نوشته شد. بکت در این نمایشنامه یک جهانی ویران و تهی از امید رو به تصویر میکشه و این اثر تک پرده‌ای با 4 شخصیت محدود در یک فضای بسته به بررسی پوچی وجود، مرگ و حتی روابط انسانی معیوب و مخدوش میپردازه. بکت با دیالوگ‌های تکراری، موقعیت‌های ایست‌ها و گاه تکرارهای پی در پی، حس پایان یافتگی و توهی بودن رو به نوعی القا میکنه. در آخر بازی تمهای پوچی وجودی، زوال بشری از طریق نمادها و نشانه های برجسته‌ای مثل سطل زباله یا همون فضای بسته و محدود و محصور به نوعی نشون داده میشه و یک جهان پسا آخر از زمانی رو بدون امید به رستگاری داره تأکید میکنه بهش بکت. داستان در یک اتاق اوریان با 2 پنجره کوچک رو به دریای خاکستری رخ میده که خب همه اینها به نوعی فضاسازی هایی هست که بکت تونسته به بهترین شکل اون ایده های خودش رو از این طریق القا بکنه. در خصوص داستان نمایشنامه میتونم اشاره بکنم که هم یک مرد نابینا و معلولی هست که بر صندلی چرخدار نشسته، توسط کلاف خدمتکار لنگش به نوعی اداره میشه، والدین او ناگ و نل در سطرهای آشغال، سطرهای زباله زندگی میکنن و گاه بیرون میان. خب این رویدادها چرخه ای از دستورات، خاطرات بیهوده و حتی تلاش ها و کنش های ناکام برای فرار هست بدون هیچگونه پیشرفت. همونطور که گفتیم تکرار 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 در متن‌های بکت خب جایگاه ویژه ای داره و در این متن هم عملا ما شاهد این تکرار هستیم. یک جهان ویران و پسا فاجعه ای رو داره ترسیم میکنه برای ما. اینجا ما فروپاشی جسمی رو شاهد هستیم که خب در موردش صحبت کردیم، معلول بودن، والدین پیری که در سطرها زندگی میکنن یا خدمتکاری که لنگ هست، اما فروپاشی معنایی رو هم شاهد هستیم که خب در بخش‌های بعد به تفصیل در تحلیل‌های فلسفی و نشانشناختی به اون خواهم پرداخت.
ممنونم از شما جناب دادخواه گرامی، با نبض کتاب همراه ما بمانید.
دیگه داره تمام میشه. دیگه داره تمام میشه. دونه دونه و یکی یکی جمع میشه. یه روز یهو میبینی شده یه کپه کوچیک، یه کپه غیر ممکن. دیگه کسی نمیتونه منو مجازات کنه. حالا میرم توی آشپزخونم، سه متر میمونم تا برام سوت بکشه. طول و عرضش خوبه، اندازه هاشم خوبه. روی میز تکیه میدم، به دیوار نگاه میکنم، میمونم تا برام سوت بکشه.
حالا نوبت بازی منه. از من بدبخترم وجود داشته بدون شک، سابق. اما حالا چی؟ پدرم، مادرم، سگم. البته من قبول دارم که اینام رنج میکشم. تا حدی که این قبیل موجودات میتونن رنج بکشن. ولی آیا رنج اونا با رنج من یکیه؟ بدون شک نه. همه چیز مطلقه. آدم هر قدر بزرگتر باشه پرتره. هر چقدرم خالی تر باشه. کلاب نه تنام. عجب خوابایی، چه جنگلایی. کافیه، دیگه باید تمومش کرد. حتی تو این پناهگاه با وجود این من دست و دلم می لرزه. دست و دلم می لرزه که تمومش کنم.
از این که با نبض کتاب برنامه خودتون همراه هستید از همه شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. جناب حیدری، مقدمه شما هم درباره نمایش آخر بازی این اثر ماندگار بشنویم، پس از اون وارد تحلیل اصلی اثر بشه.
خواهش میکنم. نمایش آخر بازی یا دست آخر که توضیحات مفصلی آقای دکتر لطف کردن گفتن دربارش، یکی از آثار درخشان بکت هست. خب همینطور که اشاره کردن، سبک ابزورد با کارهای معمول دیگه خیلی متفاوته. فضایی که بکت تصویر میکنه با نمایش‌های عادی و نمایش‌های واقع‌گرا و رئال خب خیلی متفاوته. توی این نمایش همینطور که از اسمش مشخصه، نویسنده نگاهی به بازی شطرنج داشته، از بازی شطرنج الهام گرفته و چینش آدم ها توی نمایش بر اساس چینش حالا یه بخشی از مهره های شطرنج نمایش میخواد بیهودگی تکرار رو تو زندگی آدم ها به شکل ویژه‌ای نشون بده. فضایی که تصویر میکنه همینطور که آقای دکتر اشاره کردن یه فضای خیلی سرد و بیروح بدون امکانات خیلی زیاد و پیشرفته با کمترین امکانات و حتی دیدن فضا به نظرم و دکور نمایش و خوندن نمایش میتونه اون حس نویسنده رو به مخاطب القا بکنه قبل از اینکه حتی بخواد دیالوگا رو بشنوه یا متوجه داستان نمایش بشه.
ممنونم ازتون جناب حیدری عزیز. بخش هایی از نمایش آخر بازی رو با هم دیگه بشنویم. در کنار ما بمونید با نبض کتاب.
چی کار داری میکنی؟
دارم یه فکر بکر میکنم. باریکلا به این کله.
خب چی شد؟
صبر کن صبر کن. بله بله فهمیدم. شماته رو کوک میکنم.
امروز ممکنه فکر من خوب کار نکنه، اما راستش
تو سوت میکشی، من نمیام. شماته زنگ میزنه یعنی چی؟ یعنی من رفتم. زنگ نمیزنه یعنی چی؟ یعنی من مردم.
مگه کار میکنه؟ شماته رو میگم، مگه کار میکنه؟
چرا کار نکنه؟
از بس زیاد کار کرده.
این شماته اصلا کار نکرده.
پس از بس کار نکرده
برم ببینم. این دیگه مردرم بیدار میکنه. شنیدی؟
هی بفهمی نفهمی.
آخرش معرکه است.
به نظر من وسطش بهتره. وقت مسکن من نشده؟
نه خیر، من رفتم.
وقت قسمه. مگه نمیخوای قسمو گوش کنی؟
نه.
از پدرم بپرس میخواد قسمو گوش کنه؟
خوابه.
بیدارش کن.
میگه نمیخواد گوش بده.
بگو آب نباتم بهش میدم.
مسخطی میخواد. قبوله.
ممنونم از این که با برنامه خودتون نبض کتاب همراه هستید. جناب دادخواه، درباره شخصیت‌های نمایش آخر بازی چه چیزی رو بکت با این شخصیت‌ها، با انتخاب این کاراکترها میخواد به ما نشان بده؟
بله، خب همونطور که اشاره شد ما شاهد 4 شخصیت هستیم که هر کدوم از اونها خصلت‌ها و ویژگی‌هایی دارند که من خدمتتون عرض می‌کنم. هام شاه نابینا و خودمحور هست. شخصیت نابینا فلج که بر صندلی چرخدار نشسته و مرکز قدرت صحنه هستش. کم تحرک هست اما عملاً همه اتفاق‌ها یا شخصیت‌ها به او گره خوردن. مستبد هست، بدخلق هست، کلاو رو تحقیر میکنه ولی کم بدون پیش خدمتش کاری نمیتونه انجام بده و این دوگانگی و تضاد و تعارض او رو به نماد خودآگاهی درماندهی بدل میکنه که هم میخواد کنترل بکنه هم از سوی دیگه از تنهایی میترسه. در خصوص شخصیت پیش خدمت کلاو همه کاری خانه است، میبینه راه میره، کارهای مختلفی میکنه، جهان بیرون رو گزارش میکنه و همیشه در وضعیت رنج و خستگی هستش. او همزمان مطیع و فرمانبردار و گاه معترض هست، دائما تهدید به رفتن میکنه اما نمیره چون وجودش عملاً به خدمت به هام تعریف شده. یعنی شخصیت او این گونه تعریف شده. در خصوص نایک و نیل هم این نکته رو اشاره بکنم، پدر و مادر هام که در دو سطر زباله زندگی میکنند، که خب تصویری که ارائه میشه تصویر بسیار بسیار تلخ هستش از بشر، شاید دلالتگر بر حذف تدریجی ریشه ها و تاریخ شخص باشه، با شوخی های فرسوده، با خاطرات کوتاه، به نوعی گرمای انسانی رو به خاموشی رو دارن نمایندگی میکنن، یعنی عملا تلاش دارن میکنن به سمت و سوی بحث عاطفی و گرمای خانگی، ولیکن به نوعی این داره به سمت خاموشی گرایش پیدا میکنه، این گرما، این عاطفه، این شور، این حرارت، این هیجان. خب نل زودتر خاموش میشه و ناگ تنها میمونه. در خصوص نسبت ها میتونیم بگیم که هام بدون کلاف فلج هستش، کلاف بدون هام بی تعریف هستش. اینا خیلی مهمه، شخصیت ها که در هم گره خوردن. ناگ و نیل هم گذشته ای هستند که پیوسته دارن احتضار میشن، فراخوانده میشن، اما هیچ راه نجاتی از اونها به نوعی بر نمیخیزه. این شبکه‌ای که ما باهاش مواجه هستیم در خصوص این چهار شخصیت، یک ساختار بسته، ساختار درهم تنیده و خودرجا از خودآگاهی رو به مرگ دارن. این بحث مهمی هستش، چون عملا در این اثر بکت هم ما به نوعی با مفهومی مثل اضمحلال، مثل زوال، پوسیدگی، تجزیه و در نهایتاً مرگ یا پوچی یا هیچ انگاری مواجه هستیم که به زیبایی هرچه تمام در این چهار شخصیت، در اعمال و رفتار اونها و در خصلت‌های اونها به نوعی نمایان شده.
ممنونم از شما جناب دادخواه عزیز. خب جناب حیدری، درباره شخصیت‌ها در ادامه صحبت‌های جناب دادخواه، شخصیت‌ها یا نمادی هستند یا نه، یک لایه‌های زیرینی رو با خودشون هم میکنن، به چه صورت هست؟
بله، یکی از ویژگی‌های کارهای بکت اینه که خب ما واقعا اصلا شخصیت نداریم توی نمایش ها، شاید به عنوان حالا مصطلحش یا به شکل شخصیت پردازی تو کارهای دیگه، واقعا تو کارهای بکت شخصیت نمیبینیم. آدم‌های شباهتی به آدم‌هایی که ما قبلا دیدیم یا امکان داره بتونیم تصور کنیم شباهتی ندارن. تو همین نمایش هم پدر مادر هام تو سطر زباله زندگی میکنن، نصف بدنشون توی شن و ماسه است. کلاب خدمتکار یه ویژگی‌های منحصر به فردی داره، فقط میتونه بیسته، نمیتونه بشینه، نمیتونه بخوابه. یعنی یه ویژگی‌های بکت برای آدم‌هاش گذاشته، انگار آدم‌ها مابعضای اون اتفاقی هن که بیرون از این فضا داره میفته. توی فضای نمایش آخر بازی شخصیت‌ها هیچ کدوم حالت عادی ندارن، یعنی نمیشه یه تعریفی براشون گذاشت، مشابهت قرار داد، شباهتی بینشون قرار داد با آدم‌های دیگه. برای همین این نکته رو خیلی تو ذهن مخاطب و بیننده و شنونده آثار بکت برجسته میکنه که شما بعد از دیدن این آثار شاید قصه یادتون نیاد، ولی آدمها رو یادتون میاد. آدمها تو ذهن مخاطب بیشتر میمونن، اون موقعیت تو ذهن آدمها بیشتر میمونه. این به نظرم یه نوع خاصه حالا پرداخت شخصیت یا پرورش شخصیت توی نمایشه، که با این که حالا هیچ شباهتی به پیشینه ذهنی ما نداره، ولی به راحتی میتونه ارتباط برقرار بکنه و بعد از دیدن نمایش و بعد از خوندنش و بعد از ارتباط برقرار کردن تا مدت‌ها یاد آدم میمونه این موقعیت و این آدم ها.
ممنونم ازتون جناب حیدری عزیز. بخش هایی از نمایش آخر بازی رو در کنار ما بشنوید. با نبض کتاب در این شب همراه ما بمانید.
هیچ صدایی نیست توی سرم، تو ملاجم یه چیزی داره چکه میکنه. همیشم روی یه نقطه چکه میکنه. شدرکه، یه شریان کوچولو. کافیه. وقت قصه است. کجا بودم؟ یارو همینطور که با شکمش روی زمین میخزید اومد طرف من. رنگش مثل گچ سفید بود، بدنش لاغر، انگار الانه که نه، انگار این تیکه رو گفتم. منم با کمال خونسردی پیپمو توتون کردم و با مثلا کبریت روشن کردم و چند تا پک زدم. خب تو دیگه چی میخوای؟ روز خیلی سردی بود، گرما سنج عدد صفر رو نشون میداد، اما خب چون شب کریسمس بود عجیب نبود. طبق معمول سنواتی بود. خب اینجا اومدی چی کار؟ سرشو بلند کرد، صورتش از اشک و کثافت سیاه شده بود. داره خوب میشه. نه نه نه، به من نگاه نکن، به من نگاه نکن. چشمشو انداخت پایین و یه چیزایی گفت. خب لابد معذرت خواهی میکرد. آخه من هزار تا کار دارم، باید به کارای عیدم برسم. خب تعهدات رو بگو به ردخ و فتق امور بپردازم. اینو میگن نطق و بیان درست. اینه که گفتم دل به دریا زد، گفت برای خاطر بچم اومدم. بچه بدجوری. گفت پسری. انگار فرق میکرد که پسر باشه یا دختر. گفتم از کجا اومدی؟ گفت که از کدوم سوراخی اومدی. نصف روز راه سواره است. چی میخوای بگی؟ اونجا هنوز آدم هست؟ نه دیگه، دیگه هیچکی نی غیر از من و بچم، اگه هنوز زنده باشه. پرسیدم اون ور خلیج اوضاع چه قراره؟ پرنده پر نمیزنه. لابد انتظار داری منم باور کنم که تو بچه تو اونجا ول کردی؟ اون وقت زنده‌م هست. بچه گیر آوردی؟ یالا حرف بزن، از من چی میخوای؟ من باید کاجمو چراغونی کنم. خداسه درد سرتون ندم. کاشف به عمل اومد که طرف دو من نون میخواد برای بچهش. گفتم نون؟ من که نون ندارم، نون به هم نمیسازه. خب پس یه کمی جو به هم بدیم. جو؟ بله، من تو انبارم جو دارم، اما تو هم کلت رو به کار بنداز، من یه کمی جو بهت میدم، یه کیلو، شاید هم یه کیلو نیم. میبری خونه برای بچت یه دیگ آش میپزی.
آش آش.
شاید هم یه دیگ و نیم آش مغذی درست میکنی. شاید طفلک خورده حالش جا بیاد. بعدش من دیگه حوصله‌ام سر رفت. خلاصه درد سرتون ندم. بالاخره بهش پیشنهاد کردم تو دم و دستگاه خودم مشغول به کار بشه. دلم براش یه ذره سوخته بود. به علاوه فکر کردم من دیگه تو این دنیا زیاد موندنی نیستم. آخر سر پرسید بچه‌شم میتونه با خودش بیاره؟
اگه هنوز زنده باشه.
منم منتظر همین بودم، اجازه بدم بچه‌شو بیاره.
از اینکه با نبض کتاب برنامه خودتون همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزارم. جناب دادخواه، درباره نشانه هایی که در نمایشنامه آخر بازی نهفته است چه مطالبی رو میشه گفت؟ بکت سعی داره از دنیای نشانه ها چی به ما ارائه بده؟